فصل هفتم.
هیچ معلوم نبود که چطور ظرف سه ماه کار بیماری ایوان ایلیچ به اینجا کشید. تغییر حال او به تدریج و آهسته آهسته صورت می گرفت، اما عاقبت طوری شد که زن و دختر و پسرش و خدمتکاران و آشنایان و پزشکان و از همه مهمتر خود او می دانستند که تنها احساسی که در دل دیگران بیدار می کند این است که رفتنی است و عاقبت کی می خواهد جا را خالی کند و زندگان را از زحمت وجود خود آسوده سازد و به عذاب خود پایان دهد. خوابش پیوسته کمتر می شد. به او تریاک می دادند و آمپول مورفین می زدند، اما اینها رنجش را تسکین نمی داد. افسردگی گنگی که با مدهوشی حاصل از تریاک و مورفین همراه بود، ابتدا چون تازگی داشت اندکی بار خاطرش را سبک می کرد، اما این حالت به زودی به همان رنجاوری درد تسکین نیافته یا رنجاورتر از آن شد. بنابرای سفارش پزشکان برایش غذای مخصوص می پختند، اما این غذاهای مخصوص به دهانش پیوسته بیمزه تر می شد و دلش را بیشتر و بیشتر به هم می زد. برای اجابت مزاجش نیز ترتیب خاصی داده بودند، اما این کار نیز هر بار با عذاب تام بود. عذاب از ناپاکی تن و زشتی کار و بوی بد بود و نیز از این که می دید که این کار همیشه می بایست در حضور و با شرکت شخص دیگری صورت گیرد. اما در همین کار بسیار نامطبوع برای ایوان ایلیچ تسلایی پدید آمده بود. همیشه پیش خدمتش همان گراسیم روستایی می آمد و لگنش را بیرون می برد. گراسیم جوان پاکیزه و با نشاطی بود که با غذاهای شهری چاق شده بود. شاد بود و برق زندگی در چشمانش می درخشید. ابتدا دیدار این جوان همیشه پاکیزه و لباس روسی پوشیده‌ای که ناگزیر این کار نفرت آور ناپاک را انجام می‌داد، اسباب خجالت ایوان ایلیچ بود. یک بار وقتی از روی لگنش برخاسته بود و نیروی بالا کشیدن شلوارش را نداشت، در صندلی دستدار نرمش فرو افتاد. از دیدن ران‌های عریان خود، پوستی نازک بر عضلاتی خشکیده، وحشت کرد. گراسیم با چکمه های یغورش که بوی تند و تازگی بخش قطران از چرمشان می تراوید، با قدم های سبک و نیرومند وارد شد و تازگی هوای زمستان را با خود آورد. پیرهن چیت پاکیزهی به تن داشت که آستین های آن را بر بازوهای جوان و زورمند خود بالا زده بود و پیشبندی کنفی روی آن بسته بود. بیان که به ایوان ایلیچ نگاه کند و از ترس اینکه مبادا او را بیازارد، آشکارا خرمی و نشاط زندگی را که در چهرهش می درخشید پنهان کنان به سمت لگن رفت. ایوان ایلیچ با صدایی که انگاری از ته چاه برمی آمد گفت: گراسیم. گراسیم یکی خورد و پیدا بود از ترس آن که مبادا کار بدی کرده باشد، ناگهان صورت شاد و جوان و مهربان و سادهش را که کرک ریشی تازه داشت سیاهش می کرد به جانب ارباب خود گرداند و گفت: بله، چه فرمایشی داری ارباب؟ ایوان ایلیچ گفت: این کار باید برای تو خیلی نامطبوع باشد. مرا ببخش، چاره ندارم. چشمان گراسیم برقی زد و نیشش باز شد و دندانهای جوان و سفیدش را نمایان کرد و گفت: چه حرفا میزنی دربا؟ چرا خودتان را ناراحت میکنید؟ شما مریضید، عذرتان خواسته است. این را گفت و کاری را که میبایست بکند با دستهای نیرومند و چالاک خود صورت داد و با سبک پایی رفت. 5 دقیقه بعد همان گونه سبک رفتار بازگشت. ایوان ایلیچ همچنان در صندلی نشسته بود. وقتی گراسیم لگن شسته و پاکیزه را به جای خود گذاشت، ایوان ایلیچ گفت: گراسیم، لطفاً بیا کمکم کن. بیا جلو. گراسیم جلو رفت. بیا بلندم کن. تنهایی زورم نمی رسد. دیمیتری را فرستادم برود. گراسیم پیش رفت و بازوی نیرومندش را که در چالاکی به قدمهایش می مانست زیر بغل او کرد و به نرمی بلندش کرد و نگاهش داشت و با دست دیگرش شلوارش را بالا کشید و خواست دوباره او را در صندلی بنشاند. اما ایوان ایلیچ از او خواهش کرد که کمکش کند تا روی کاناپه برود. گراسیم بی هیچ زحمتی بیشتر وزن او را تحمل کنان او را به کاناپه رساند و روی آن نشاند.
متشکرم. تو همه کار را چه فرز و خوب میکنی.
گراسیم دوباره لبخندی زد و میخواست برود. اما ایوان ایلیچ از نزدیکی او به قدری احساس راحتی میکرد که نمیخواست مرخصش کند.
ایوان ایلیچ گفت: میدانی چه؟ لطفاً آن صندلی را جلو بیاور. نه، آن یکی را زیر پاهای من بسران. وقتی پاهایم بالاست، راحت ترم.
گراسیم صندلی را برداشت و به یک حرکت و بی صدا و بی آنکه آن را به جایی بزند به نرمی روی زمین نهاد و پاهای ایوان ایلیچ را بلند کرد و روی آن گذاشت. ایوان ایلیچ وقتی گراسیم پاهای او را بلند کرده بود احساس راحتی می کرد.
وقتی پاهایم بالا باشد خیلی راحت ترم. آن بالش را هم بگذار زیر پاهایم.
گراسیم تاعتش کرد و پاهایش را بالا آورد و بالش را زیر آنها گذاشت. وقتی گراسیم پاهای او را در دست داشت، ایوان ایلیچ را دید که احساس راحتی می کند. وقتی آنها را روی بالش گذاشت، ناراحت شد.
گفت: گراسیم، الان کاری داری؟
گراسیم که با معاشرت با شهر نشینان شیوه حرف زدن با ارباب‌ها را یاد گرفته بود، گفت: ابداً قربان، چه کاری؟
دیگر چه کاری داری که بکنی؟
دیگر چه کار دارم بکنم؟ هیچ. همه ی کارهایم را کردم. فقط باید برای فردا هیزم بشکنم.
پس یک خورده پاهایم را بالاتر نگه دار. میتوانی؟
چرا نتوانم؟
پاهای او را بالاتر برد و ایوان ایلیچ را دید که در این حالت اصلا دردی احساس نمی کند.
خب. هیزومت را کی می شکنی؟
شما فکر هیزوم را نکنید. هیزوم را هم می شکنم.
ایوان ایلیچ به گراسیم دستور داد که بنشیند و پاهای او را نگه دارد و شروع کرد با او حرف زدن. و عجیب این بود که براستی احساس می کرد وقتی پاهایش در دست گراسیم است حالش بهتر است. از آن روز به بعد ایوان ایلیچ گاهی گراسیم را صدا می کرد تا پاهای او را روی شانه های خود بگذارد و در این حال دوست داشت با او حرف بزند. گراسیم به آسانی و با میل و سادگی و مهربانی این کار را می کرد و این شیوه رفتار او بر دل ایوان ایلیچ اثر می گذاشت. تندرستی و نیرومندی و نشاط زندگی دیگران ایوان ایلیچ را می آزرد. فقط گراسیم بود که این کیفیاتش دل او را تنگ نمی کرد و به عکس باعث آسودگیش بود. ایوان ایلیچ بیش از همه چیز از دروغی رنج می برد که معلوم نبود چرا همه می گفتند و آگاهانه می گفتند و اصرار داشتند که او را بیماری عادی بدانند و نه محتضری در آستانه مرگ. می گفتند که باید آرام بماند و به مداوا ادامه دهد و اگر به دستورهای پزشک عمل کند نتیجه خوب خواهد گرفت. اما او به خوبی می دانست که هر کاری هم بکنند هیچ نتیجه جز عذابهای بیشتر و عاقبت مرگ نخواهد داشت. این دروغگوی او را عذاب می داد. عذاب از اینکه هیچ کس نمی خواست آنچنا که همه از جمله خود او می دانستند آشکارا بگوید و ترجیح می دادند درباره وضع وخیم او دروغ بگویند و خود او را هم در این دروغ خود شریک سازند. این دروغ، این تیرگی مجازینی که بر پایان زندگیش سایه می افکند، دروغی که این مرحله هولناک و شکوهمند زندگی او را که مرگ بود تا حد دید و بازدیدها و بحث بر سر چنین و چنان پرده ها و خوشمزدگی اوزون برون نهار پایین می آورد، او را سخت عذاب می داد. عجیب آن بود که بارها وقتی که آنها این شوخی خود را با او ادامه می دادند، چیزی نمانده بود فریاد بزند:
بس کنید! دروغ نگویید! خوب می دانید و من هم خوب می دانم که دارم می میرم. دست کم این دریوری هایتان را کنار بگذارید. اما هرگز جرأت نکرده بود این کار را بکند. او می دید که اطرافیانش همه مرگ هولنگیز و تلخ او را تا حد واقعی مبتذل به ناخوشایند و تا اندازه‌ای حتی رکیک پایین می آورند.
مثل رفتارشان با کسی که به مجلسی وارد شود و هوای مجلس را با بوی گند خود بگندانند. و این کار را به نام همان شایستگی و آدابدانی می کنند که او تمام زندگی خود را بر سر آن گذاشته بود. می دید که هیچ کس غم او را نمی خورد، زیرا هیچ کس نمی خواهد حتی حال او را درک کند. فقط گراسیم بود که حال او را می فهمید و دلش برایش می سوخت. و همین دلیل ایوان ایلیچ فقط در کنار او راحت بود و از صحبت با او لذت می برد. لذت می برد از اینکه گراسیم گاهی تمام شب بیدار می نشست و پاهای او را بر شانه های خود نگه می داشت و راضی نمی شد که بخوابد و می گفت شما ناراحت نباشید. ایوان ایلیچ، من فرصت خوابیدن پیدا می کنم. و بعد گاهی به عادت روستاییان ناگهان شروع می کرد به او تو خطاب کردن و می گفت اگر مریض نبودی باز چیزی، اما حالا که مریضی باید خدمتت را کرد. فقط او بود که دروغ نمی گفت. همه چیز حاکی از آن بود که فقط او حقیقت حال را می فهمید و جایز نمی دید که آن را پنهان کند و به سادگی بر ارباب نحیف و نزار خود دل می سوخت. حتی یک بار وقتی ایوان ایلیچ او را مرخص می کرد گفت عاقبت همه یک روز می میریم. این یک خرد زحمت به جایی بر نمی خورد. او با این حرف می خواست بگوید که مختصر زحمتی که برای او می کشد برای شاق نیست، زیرا این زحمت را برای محتضری متحمل می شود و امیدوار است که روزی کسی بار همین زحمت را برای او بپذیرد. گذشته از این دروغ یا به علت آن، تلخ در این رنج ایوان ایلیچ آن بود که هیچکس آنجور که او میخواست قبع او را نمیخورد. او گاهی بعد از رنجی طولانی بیش از همه چیز دلش میخواست که گرچه از اقرار به این معنا شرم داشت، کسی برایش مثل طفل بیماری غمخواری کند. دلش میخواست مثل طفلی که ناز و نوازشش میکنند رویش را ببوسند یا برایش عشق بریزند و دلداریش بدهند. او میدانست که شخص مهمی است و ریشش رو به سفیدی است و به همین علت چون این آرزویی بیجاست. با این همه این خواهش دلش بود. در رابطهش با گراسیم نیز چیزی شبیه به همین غمخواری والدین برای کودک وجود داشت و به همین علت غمخواری گراسیم باعث دلخوشیش بود. ایوان ایلیچ میخواست گریه کند. میخواست نوازشش کنند و برایش عشق بریزند، اما به جای اینها همکارش شبک به دیدنش آمد و ایوان ایلیچ به عوض اینکه گریه کند و نوازش بخواهد حالتی جدی و سخت و حاکی از ژرف اندیشی به خود گرفت و بنا به عادت قدیم شروع کرد درباره حکم دادگاه استیناف اظهار نظر و بر عقیده خود پافشاری کردن. این حال مجازینی که در اطرافش و در خودش حاکم بود آخرین روزهای زندگیش را زهرآگین می‌کرد.